خب احساس میکنن که دیگه نمیتوانند این پاسخگوی امنیت رژیم صهیونیستی جامعه صهیونیستی باشه. بنابراین قابل پیشبینی بود بخشی از این حرکت ها و انحلال و رفتار نتانیاهو سرگردانی اون هست در مورد غزه، بخشش مصرف داخلی میخواد استفاده بکنه برای اینکه فشارها رو بیشتر بکنه و بخشی هم برای اینکه تنش ها رو توسعه بده. همین موضوع لبنان که اخیراً داره تشدید میکنه و یک سری برهار اسرائیلی ها روی کردشون رو دارن تغییر میدن به دلیل اون گرفتاری است که در غزه دچار شدن و هیچ دستاوردی نداشتن. ببینید خیلی نکته واضحه، کشتار جمعی انسان ها بیش از 37,000 نفر در غزه و کوچاندن اونها گرسنه نگه داشتن، اینها دستاورد نظامی محسوب نمیشه. حتی برای جامعه صهیونیستی هم نتانیاهو نمیتونه از اون به عنوان یک دستاورد استفاده بکنه. روایت اسرائیلی که روایت شکست خورده تلقی شده، افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی، نفرت افکار عمومی اروپا، آمریکا و جهان افزایش پیدا کرده. این نشانه هایی که وجود داره قطعا به یک سرگردانی و یک ناامیدی در داخل کابینه اسرائیل رسیده و نتانیاهو قطعا شرایط سختی رو خواهد داشت، ببینید که شرایط آینده منطقه هم متغیرات جدیدی بهش اضافه خواهد شد. انتخابات آمریکا خواهد بود، وضعیت اسرای رژیم صهیونیستی در غزه تعیین کننده است، اعتراضات در جامعه اسرائیلی، اینها این متغیرات اصلا وضعیت رو برای ادامه فعالیت کابینه نتانیاهو دشوار خواهد کرد. هرچند تفاوتی در بین برخلاف نخست وزیران اسرائیل و کابینه نیست، همه اونها بر سر کشتار فلسطینی ها و اشغالگری مشترک و اداره اشتراک هستن، شاید در تاکتیک ها متفاوت باشن، اما اون که داره اتفاق میفته اتفاقی نیست که به حال اسرائیلی ها در ارزیابی اولی خودشون بعد از 7 اکتبر احساس میکردن میتونن به اون دست پیدا بکنن.
آقای دکتر عزیز، رویترز هم تو این چند هفته اخیر یه گزارش منتشر کرد و گفت جو بایدن صراحتاً چندین بار تاکید کرده که نتانیاهو به دنبال ادامه جنگ برای اینکه ادامه حیات سیاسی خودش رو تضمین کنه، و از اون طرف هم می‌بینیم یه چهره‌های مخالفی داخل خود ساختار رژیم صهیونیستی مثل یائیر لاپید دارن مصاحبه می‌کنن و این مسئله رو تاکید می‌کنن. الان این وضعیت رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ الان خود نتانیاهو می‌خواد جنگ رو ادامه بدهد، ولی به نظر میشه برخی یا در داخل کابینه معتقدن ادامه جنگ قابل توجیه نیست.
ببینید واقعا اینی که بر برف اوقات این گونه اختلافات ممکن بود برای یک مصرف داخلی استفاده بشه و شاید اختلافات واقعی نبود، اما این بار واقعا اختلافات بین بایدن و نتانیاهو و همچنین نتانیاهو و برخی از اشخاص داخل کابینه و شخصیت مثل لافید، اینها یک اختلافات واقعی سر اسلوب و روش و تاکتیکشون در مورد چگونگی مواجهه با تحولاتی که بعد از 7 اکتبر. قطعا نتانیاهو به دنبال جنگ هست و توسعهش حتی به دامنه دامنهش توسعه پیدا بکنه خارج از غزه در جنوب لبنان، برای اینکه میداند جنگ الان تضمین حیات سیاسی نتانیاهو است. بعد از پایان این موضوع نتانیاهو باید برای پرونده‌های زیادی محاکمه بشه و اون به دنبال این موضوع هست. از اول هم ما اینو گفتیم، خود اسرائیل هم گفتن، خود تحلیلگران اسرائیلی و رسانه‌های اسرائیلی هم اشاره کردن. بنابراین نتانیاهو قطعا به دنبال ادامه این روند است تا بتونه مسئولیت خودش رو و حیات سیاسی خودش رو تضمین بکنه.
چقدر نیم نگاهی به روی کار آمدن ترامپ داره؟
خب احساس میکنه که شاید با آمدن آقای ترامپ بتواند این موضوع رو ادامه بده تا انتخابات آمریکا که خدمت عرض کردم عنوان یکی از متغیرات اصلی تعیین کننده روش حساب کرده. یعنی حقیقتا این نکته مهمی است که خب یک پیوندی هم بین خود نتانیاهو و ترامپ در مورد سیاست‌هاشون از جمله معامله غرب و رویکردشون یک مشارکت هست. آمریکایی‌ها، ببینید الان آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردن، گفتن که امنیت اسرائیل برای ما، تعهد ما به امنیت اسرائیل تعهد مقدسه. یعنی ببینید فراتر از موضوعات سیاسی و روابط سیاسی باید نگاه بکنیم. خود اونها میگن تعهد ما به امنیت اسرائیل تعهد مقدسه، یعنی فراتر از شخصیت‌های سیاسی، ساختارهای سیاسی، ترامپ یا بایدن، چه کسی رئیس جمهور آمریکا، چه کسی نخست وزیر اسرائیل، یک چیز فراتر از این نسبت به پیوند استراتژیک امنیتی و به قول خودشون تقدس اعتقادی آمریکا و اسرائیل.
چه کسی رئیس جمهور باشه؟
بله اصلا فارغ از اینها یک وقتی که اعلام میکنن این فراتر از این موضوع هست. بله. اما روی تاکتیک ها اثر داره. یعنی نکته مهم رو من خدمتتون بگم. ببینید بله. رژیم صهیونیستی وقتی که معادله رو در برابر خودش نبینه قطعاً به رفتار و رویکردش ادامه میدهد، کما که در سابق اتفاق افتاد. الان یک معادله بازدارندگی ایجاد شده که دیگه مثل گذشته دست رژیم صهیونیستی برای ارتکاب هر گونه رفتاری باز نیست. گفتم کشتار کودکان، زنان و انسان‌های بیگناه و تخریب بیمارستان‌ها و مدارس به هیچ وجه دستاورد نظامی برای یک ارتش کلاسیک ممنونم. هم حتی حساب نمیشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون اخباری که درباره انحلال کابینه جنگ در رژیم صهیونیستی منتشر شده. با ما همچنان همراه بمانید.
اما در این بخش از رویدادهای هفته آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم ما بکنند به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز تقدیم میشه به مقامات رژیم صهیونیستی، چرا که حالا دیگه شهروندان خودشون هم این رژیم رو قبول ندارن و باور ندارن که اهداف جنگ محقق میشه. بر اساس نظرسنجی‌های جدید صورت گرفته تنها 12% از ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدن که اهداف کابینه جنگ در این جنگ محقق خواهد شد. جا داره به خاطر این همه بی‌اعتمادی شهروندان رژیم صهیونیستی به این رژیم، به مقاماتش یک زرشک طلایی زرین تقدیم کنه. اما زرشک طلایی بعدی رو تقدیم میکنیم به سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید که فیلم منتشر شده از گیجی بودن جو بایدن در نشست گروه هفت رو غیر واقعی یا شاید هم فوتوشاپ خوانده. ترامپ هم در این باره گفته بایدن ما رو در این نشست حسابی سرافکنده کرد. حالا این وسط جو بایدن قول داده که دیگه یه دفعه دیگه توی مراسم‌های بعدی اینطوری خلاف جهت حرکت نکنه. ولی به هر صورت زرشک طلایی رو به سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید یعنی کارین ژان پیر به خاطر مالکشی روی اشتباه جو بایدن تقدیم میکنه. زرشک طلایی بعدی رو میخوایم تقدیم کنیم به آتش بیار معرکه جنگ، چرا که در این هفته سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید عنوان کرد شرط پیوستن اوکراین به ناتو پیروزی در جنگ با روسیه است. یعنی گفته اگر میخوای عضو ناتو بشی به هر قیمتی که شده با کشتار کلی آدم باید حتما در جنگ با روسیه پیروز بشی و الا نمیذاریم عضو ناتو بشی. به خاطر این همه تلاش برای بنزین ریختن روی شعله جنگ به شورای امنیت ملی کاخ سفید و به ویژه سخنگوش یک زرشک طلایی زرین دیگه تقدیم میکنه. اما زرشک طلایی بعدی رو باید تقدیم کنیم به کسی که خیلی درباره لزوم پایان جنگ صحبت کرده ولی از اون طرف تلاش میکنه تا سلاح خودش رو به اوکراین بفروشه و یه جورایی جنگ رو ادامه بده، و این شخص هم کسی نیست جز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به تازگی گفته اوکراین نباید در این جنگ تسلیم شود. برخی کارشناسان عنوان کردند که مکرون همچنان دوست داره جنگ ادامه پیدا کنه تا بتونه سلاحهای خودش رو به اوکراین بفروشه. به خاطر این همه کاسبکاری و دلالی اسلحه یه زرشک طلای زرین به امانوئل مکرون تقدیم میکنه.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به گزارش روزنامه افغانستان ما، حسین روستایی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت ارزش صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در دو ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 102 میلیون دلار افزایش یافته که این میزان رشد 41% رو نشون میده. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حجم صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان را در دو ماه اول سال 1403 350 میلیون دلار اعلام کرد و گفت وزن صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در دو ماه اول امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 181 هزار تن افزایش یافته. روستایی کل حجم صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در زمان یاد شده رو 795 هزار تن اعلام کرد و افزود این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 29% در وزن افزایش یافته. وزارت امور خارجه تونس از معافیت ویزا برای دارندگان گذرنامه ایرانی برای سفر به مقاصد گردشگری این کشور خبر داد. در این بیانیه که از سوی خبرگزاری شینهوا منتشر شده اومده، دارندگان گذرنامه عادی ایرانی از 15 ژوئن یعنی 26 خرداد از دریافت ویزای ورود به تونس معاف شدند. به گزارش شبکه خبری آرتی، الکساندر وندیکتوف، معاون دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون روسیه در صدر هیئت عالی رتبه از مقامات امنیتی نظامی این کشور برای شرکت در دومین نشست سالانه معاونین دبیران شورای امنیت ایران و روسیه به تهران سفر کرد. در این نشست مشترک مقامات امنیتی ایران و روسیه در مورد همکاری‌های دو جانبه در حوزه مقابله با تروریسم، جرائم سازمان یافته، مواد مخدر و همینطور مسائل راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، خط ریلی رشت کاسپیان با ظرفیت سالانه جابجایی 7 تا 10 میلیون تن بار روز پنجشنبه با حضور سرپرست ریاست جمهوری ایران به بهره برداری رسید. مسیر بین‌المللی رشت کاسپیان یک خط ریلی دریایی که از روسیه شمال اروپا به طول 13 هزار کیلومتر از خاک جمهوری اسلامی عبور می‌کنه و به آسیای شرق در بمبئی هندوستان می‌رسه. و در ارزیابی نهایی ویرایش 2024 نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار تایمز جهانی 29 دانشگاه ایرانی حضور دارند. در این رتبه بندی که شامل 2152 دانشگاه از 125 کشور مختلفه، دانشگاه‌ها بر پایه شاخص‌های 17 گانه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در 4 حوزه آموزش، پژوهش، نظارت و انتقال دانش به جامعه ارزیابی شدند.
اما بریم سراغ نظرسنجی و سوالی که مطرح کردیم. ازتون پرسیدیم که مهمترین خبر این هفته چی بود؟ گزینه اول شور انتخاباتی و برنامه های نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری، گزینه دوم افتتاح خط ریلی رشت کاسپیان با ظرفیت سالانه جابجایی 7 تا 10 میلیون تن بار، گزینه سوم آزادی حمید نوری شهروند ایرانی پس از 1680 روز از زندان سوئد، و گزینه چهارم انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی. اما در نظرسنجی 32.40% به انتخابات رای دادید، 14.73% به خط ریلی، 26.44% به آزادی حمید نوری و 26.44% هم به کابینه نتانیاهو و انحلال این کابینه. و بنابراین مهمترین خبر هفته گذشته از دیدگاه شما شور انتخابات و برنامه‌های نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری بود. به اتفاق همکارانم رویدادهای هفته این هفته رو به پایان میبریم و امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، دقایق بهتری هم همراه شما باشه.
بله، این برنامه رویدادهای هفته هم به پایان رسید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.
بخصیتونم که
سرا افسریه،
اشتباه نری ها، حواست باشه، سرا افسریه،
سرای بزرگ ایرانی.
تنها شعبه تهران در سراح افسریه با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه. احوال شما چطوره؟ من با این آیات در ابتدای برنامه به همه شما دارم خوش آمد میگم و سلام میکنم. آتشکار هستم، خدمت شما عرض تحیت دارم. داشتم فکر میکردم که مخاطبین عزیز ما، مستمعین شریف، گوششون چقدر شایسته و برازنده شنیدن کلمات حق هست در این برنامه قرآنی به رنگ خدا. امروز بر سفره سوره مبارکه لیل همه شنونده هستیم آیات زیبای سوره مبارکه لیل رو، اون هم از قاری استاد عبدالعزیز صیاد. صوت قوی، بیان زیبایی که داره، چقدر ویژه حروف و کلمات رو ادا میکنه. بشنویم. با مقام سبا شروع میکنه سوره مبارکه لیل رو.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى.
الله اکبر، چقدر این دستگاه سبا زیبا و حزین هست. واللیل اذا یغشا، سوگند به شب، اون موقعی که فرو می پوشه، یعنی پرده می اندازه. در آیه دیگه ما رو به شب واقف می کنه و به لیل افلا تعقلون. در قضایای گردش و عجایب فلکی تعقل نمی کنید؟ چطور میشه که شب پیش میاد این پوشش ظلمانی رو بر عالم و کائنات قرار میده؟ و لیل اذا یغشا، قسم به شب، زمانی که پرده می اندازه، فرو می پوشونه. و نهار اذا تجلا، سوگند دوم، قسم به روز، زمانی که آشکار میشه. چی آشکار میشه؟ با زوال ظلمت شب خداوند آشکار میکنه، عالم رو ظاهر میکنه مجددن برای همه ما. و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثی، چقدر زیبا میفرماد. اینها نعمت های خداست، اینها آیات خداست. قسم به نر و ماده، یعنی اون چیزی که موجب ایجاد انسان شده. قسم به مخلوقات عالم که از ذکر والانثی، کل عالم هستی. داشتم فکر میکردم و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثی، در شب، در روز، در خلقت ظاهری، در ماده نباید متوقف بشیم. تمام میخواد ما رو به توحید برسونه، همه توحیده. شما اون دعای ماه رمضان خاطر شریفتون هست، و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته. خدایا این ماه رمضان شما بزرگ کردی، شما شرف بهش دادی، شما کرامت دادی. اگر خداوند را از ماه رمضان بگیریم، آیا ماه رمضان شرفی براش میمونه؟ آیا کرامتی براش میمونه؟ آیا با ماه‌های دیگه تفاوتی داره؟ و هازا شهرون عظم تهو، خدایا تو روز رو روشن کردی، خدایا تو شب رو تار برای ما قرار دادی، برای کل عالم نعمت باشه. خدایا تو و ما خلق از ذکر و الانثا، تو در همه عالم خلقت رو مبتنی بر نر و ماده قرار دادی. خب همه اینها رو بیان کرد که چی؟ ان سعیکم لشتا، جواب قسم رو بیان میکنه. ان سعیکم لشتا، سعی شما، تلاش شما مختلف هست، دنیایی، اخروی، گاهی خدای نکرده اعمال شر، و انشالله همه شما به خیر اعمالتون هست. در آیات دیگه هم فرمود که سعاف الارض لیفسد فیها، یه عده‌ای سعیشون در فساد هست، یه عده‌ای سعا لها سعیها و هو مؤمن، در مسیر خیر کار انجام میدن. اون روز البته روز قیامت این رو به رخ همه ما میکشن، یوم یتذکر الانسان ما سعا، روز قیامت روزیه که اون چه که انسان تلاش کرده مقابل خودش خواهد دید.
فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنیسره.
آه اکبر، جنس راست رو استاد عبدالعزیز صیاد شروع کرده. فاما من اعطا و اتقا، گروه اول، اونا که در راه خداوند ثروتشون رو انفاق میکنن، البته بدون منت، بدون چشم داشت، بدون ریا. فاما من اعطا و اتقا، بلافاصله کلمه تقوا رو ضمیمه میکنه، یعنی اون انفاقی که با پرهیزگاری همراه باشه. و صدق بالحسنا، اون وعده های نیکویی که انبیاء دادن بهشون باور کرده، میداند که افق حیات انسان فقط دنیا نیست، که اگر چیز رو انفاق کرد و از دستش رفت، یعنی به تعبیری از دست رفت، این چیزی براش ذخیره نخواهد شد. کلمه حسنا که اینجا آمده مؤنث احسنه، و صدق بالحسنا، باور کرد اون وعده های نیکو رو، اگر اینطور شد فسنیسره لیسرا، ما حتما راه رو براش آماده میکنیم و براش آسون میکنیم. فسنیسره، آماده میکنیم، آسون میکنیم راه رو براش، لیسرا، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی مفسر عالی قدر میفرماد ما براش بزرگ راه میکنیم، اتوبان براش قرار میدیم. اشجع الناس اسخاهم، شجاعترین آدم ها سخیترینشون هستن. پیام این سه تا آیه این شد، فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا، دست باز بودن، احسان به دیگران، خدیجه گونه زندگی کردن. بریم آیه بعد رو بشنویم.
و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره
نستجیر بالله. این گروه دوم هستن. و اما من بخل و استغنا، عده‌ای از جهل و غرور خودشون از خدا و از لطف خدا دور میشن و اظهار منیت میکنن، من بخل، همه چیزو از خودشون میدونن و بخل میورزن. و استغنا، و استغنا یعنی از لطف خدا، از امدادهای غیبی خودشونو بی‌نیاز میدونن، خودشون رو همه کاره میدونن. در یک کلام چقدر صفت بدیه بخل. من یادم به این یه بیت شعر صاحب تبریزی رحمت الله علیه افتاد، میگه ندهد مهلت گفتار به محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، گروه اول که بالا خوندیم و صدق بالحسنا، اینجا میفرماد و کذب بالحسنا، همون تعالیم، همون محاسنی که در عالم هستی توسط انبیا بر ما بازخوانی شده انکار میکنن. البته انکارشون هم عملی هست، بدون عذر از جهاد و از نصرت امام خودشون فاصله میگیرن. و کذب بالحسنا فسنیسره، این دفعه للعسرا، آماده میکنیم، راه براشون باز میشه، اما برای عسر. عسر یعنی تنگ دستی، اندوه و سلب هر توفیقی. بریم آیات بعد رو بشنویم.
و ما یغنی عنه ماله اذا تردد این علینا للهدى و این لنا للآخرة والأولى.
الله اکبر. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. تردد یعنی هلاکت، یعنی سقوط کردن. حالا هم میتونه منظور شب اولین مرحله برزخ یعنی شب اول قبر باشه، وقتی که در گور سقوط پیدا میکنن، یا به هلاکت در جهنم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، وقتی که سقوط کرد، اون موقع واقعا مالش نمیتونه هیچ یک از بلاها رو از اون دفع بکنه. ان علینا للهدى، جریان هدایت رو بیان میکنه. پروردگار چند بار در قرآن میفرماد هدایت کردن بر عهده ما هست. اصلا هدایت در متن عالم هستی هست. در مورد حضرت حق تعالی قرآن میفرماد هو یهد السبیل. در مورد پیامبر میفرماد انک لتهدی. در مورد قرآن میفرماد یهدی للتی هی اقوم. ان علینا للهدى، بی تردید هدایت کردن کار ما هست. چرا؟ و ان لنا للآخرت والاولا، به جهت اینکه سیطره و مالکیت عالم هستی هم دنیا و هم آخرت در کف با قدرت ما هست. هدایت را از ما بخواید. یذل من یشاء و یهدی من یشاء، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. همه چیز در اختیار حضرت احدیت. بشنویم آیات بعد رو.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
فأنذرتكم نارا تلظى. لظى یکی از اسامی جهنم هست، نستجیر بالله، یعنی جایی که شعله ور میشه، برافروخته میشه. مثل بعضی از آدم ها دیدید صورتشون غرق در خشم منفی میشه، اونجا که نباید البته خشمناک بشن. فانذرتکم نارا تلظى، من شما رو بر حذر میدارم. اینجا پروردگار میگه من، نمیگه ما. فانذرتکم، من خودم شما رو بر حذر میدارم از اون آتشی که برافروخته میشه. در آیات دیگه هم میفرماد انما بغیکم علی انفسکم، بغی شما، تجاوز شما، تعدی شما به ضرر خودتون هست. لا یصلها الا الاشقا، اون لذا و اون جهنم جز انسان شقی درش قرار نمیگیره. الذی کذب و تولا، اونهایی که از دین و حقایق آسمانی روی برگردوندن، تکذیب کردن. نستجیر بالله، یقینا مستمعین عزیز ما هیچ کدومشون شامل این آیات نیستن. انشالله شامل دعایه بعد هستید. بشنویم.
و سیجنب الاد الذي يؤتي ما له يتزكى.
حتما انسانهای با تقوا و اهل تقوا پیشگی حتما دور هستند از اون لذا، از همون برافروختگی و دیدن و شنیدن شعله های خشم دوزخ. الذي يؤتي ما له يتزكى، اونی که مال خودش رو بر راه خدا برای خدا انفاق میکرد. یتزکا، این یتزکا رو دو قول هست. بعضی ها میگن منظور به عنوان زکات میپردازه که یک تکلیف و یک حق شهریه. بعضی ها با استناد به بعضی از آیات دیگه، از جمله این آیه که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی اموالشون رو وقتی میارن پیامبر دریافت کن که گوهر جانشون تزکیه بشه. اینجا میفرمان یتزکا یعنی تزکیه نفس. به عبارت دیگه اگر کسی اون حقوق مالی رو از خودش دور کرد و ادا کرد وظیفه خودش رو، مثل خمس، زکات، فطریه، رد مظالم، گوهر جانش تزکیه میشه. آیه آخر ورود استاد صیاد به دستگاه حجاز تا آخر این تلاوت بشنویم.
و ما لی احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى.
احدی نزد خدا هیچ حق نعمتی ندارن که منتظر جزا و پاداش باشن. به تعبیر خداوند بدهکار به کسی نیست، حالا اگر مالش رو هم در راه خداوند انفاق میکنه الا